حالا متاسفانه فقط پزشکی یاد میدن، پرستاری یاد میدن. اخلاق پزشکی و پرستاری هی حرفش میزنن، داریم سقوط میکنیم تو اخلاق پزشکی. اینکه دانشجو فقط برای پول بیاد دانشکده پزشکی بگه کدوم تخصص برم پولش بیشتره، این دقیقا یعنی تجارت با جان انسان. اینو استاد باید از تو ذهن دانشجو آدمو اول بیاره بیرون. البته نمیشه با زبان بیرون آورد، با عمل دوباره همینا رو تو ذهنش کرد، چون میبینه این حرفایی که میزنی خودت چیکار داری میکنی توی بیمارستان و مطب تو دانشگاه و بعضی استادا داریم تو رشته‌های علوم انسانی و رشته‌های دیگه 30 تا پایان نامه رو با هم دیگه ظرف یک مدت کوتاهی به عنوان استاد راهنما یا مشاور، اغلبش هم کپی از رو هم. خب یه قش در معامله است، خیانت دیگه. بازاری یه جور خیانت میکنه، استاد دانشگاه یه جور داره خیانت میکنه، این همون کاره. وقتی که باید برای بیمار بگذاره پزشک، اگر نگذاره مسئول رنجهایی است که بیمار میبره، در قیامت باید جواب بده. حالا دنیا شیر تو شیره، خیلی حالا نظام پزشکی ها دقیق نظارت نمیکنه، ولی دیگه آخرت اونجا یه پل خربگیری از هممون اونجا مورد معاینه قرار میدن. بعضی همونو نگر میدارن، بعضی مثل شما هم که دیگه رد میشید، ولی نگر میدارن بدجور. پزشک و پرستار با بیمار و خانواده بیمار، اینا روایت ها، با لبخند صحبت کنن، نباید تون صحبت کنن، نباید صداشونو بالا ببرن، نباید دشنام بدن اگه خودشون خسته هن. روایات ما میگه پزشک اگر خسته است یا عصبانی از چیزی، نره با بیمار حرف بزنه. خواهش میکنم دقت کن، اینا رو باید به دانشجویان منتقل کنه. میگه اگر بیماری درد میکشه و پزشک میتونه دردش رو آرام کنه ولی نکنه، بگه من حال ندارم میخوام برم مثلا تفریح مهمونی، یا چون پول نداره از کنارش عبور کنه، یا مجروح رهاش کنه، بگه برای من چیزی نداره. امام صادق علیه السلام فرمودن قال المسیح علیه السلام، حضرت مسیح سلام الله علیه، حضرت عیسی مسیح فرمودن تارک المجروح که جارحه، کسی که مجروح یا بیمار رو رها کنه بذاره درد بکشه، درست مثل کسیه که او رو مجروح کرده، انگار تو مجروحش کردی. اگر بیماری رو رها کنی میدونی ممکنه بمیره، بگذاری بمیره و بری دنبال کارت، که قاتله، تو در خون این بیمار شریکی. اگر به دانشجویاتون بگید که آقا اگر داری فردا پزشک یا پرستار یا چه میشی، هر لحظه آرامش که به بیمارت به عنوان بنده خدا منتقل کنی، پاداش داری در آخرت، و خداوند بعدی مشکلات تو در دنیا رو حل میکنه که تو اصلا نمیدونی که همچین مشکلی قرار بود بیاد سراغت، و به خاطر خدمتت به یک انسان خداوند این مشکل رو از تو دور کرد. تو روای دعاها در روای دنیا خدای چقدر خطرها و مصیبتها تو این دنیا از بیخ گوش ما گذشت و ما اصلا نفهمیدیم که همچی چیزی بود، و به خاطر این بود که یه جایی عمل صالحی کردیم، خدمتی به انسانی کردیم، برای تو کردیم، تو صد تا خطر از ما دور کردیم، ما نفهمیدیم، ما نفهمیدیم چرا این مشکل از ما دور شد. آقا بعضی خانواده ها رو ببین، هزار تا مشکل به سرشون آوار شده، حالا اونا چی قضیه، نمیخوام میگم اونا گناه کردن، نه، ممکنه بخشش این باشه، بخش زیادش هم ظلم دیگران به این باشه، یا یک آزمون بزرگ الهی است. ولی من بعضی ها رو ببینم تو همین بیماری ها، یک خانواده اینقدر از انواع بیماری ها سالهاست دارن رنج میکشن، با خودم میگم که خدایا من اگه جای اینا بودم واقعا بنزه اینا تحمل داشتم اصلا؟ چجوری همه مشکلات تحمل میکنن؟ خدمتی که به یک انسان، به یک بیمار، به خصوص بیمار فقیر، بیماری که زیاد درد میکشه، و به خانوادهش بکنه، اینو به دانشجو منتقل کنه، بگید ای از ای یکی از بزرگترین عباداته، و بسیاری گناهانتون اینجوری بخشیده میشه. فرمود بعضی گناه ها هست با استغفار و دعا بخشیده نمیشه، باید عرق بریزی، باید کار کنی تا بخشیده بشه. یه گناهی هست که با خدمت به انسان مظلوم، انسان محروم، انسان مستضعف، انسان دردمند برای خدا حل میشه. ما تو همین مشهد هم نسل قبل پزشکانی داشتیم که اون دکتر شیخ یاد اونایی که مشهد بودن یادشونه دیگه، ایشون خیلی هم تیپ مذهبی و عرفانا نداشت، یک ظرفی میذاشت رو میزش نمیگفت کی چقدر، هر کی هر چی داره بندازه، وقتی مشمرد میدید نصفش سنگه، صدا میداده یک تکه چند نداشتن بدن، اون مقداری که داشت برمیداشت به مریضی که فردا میامد فقیر بود میداد به او، بعد سهم 24 ساعت زندگی خودش برمیداشت. غیر از اون هم خیلی ها بودن، آقای دکتر نوراللهیان تو همین مشهد بود که فوت کرد، من خودم بارها رفته بودم، ایشون هم همطور بود، از بیمارای پولدار پول میگرفت میذاش تو میزش، آخر شب به اندازه خرج همون شبش برمیداشت، بقیه شو بود فردا میداد به مریضایی که پول نسخه شون هم میداد که برن بیا. تو این نسل جدید هم همین الان هست تو همین مشهد، من میشناسم 7-8 تا، من میشناسم بیشترم هست، در کنار اون پزشکهای فاسد، پزشک نماهای فاسد، این حیوانات رو میبینیم در لباس سفید پزشکی، این انسانهای شریف هم میبینیم. تو این مشهد من چند تا پزشک جوان میشناسم، زندگیش کاملا ساده در حالی که درآمدش زیاده. همه اینا رو وقتی میبینی، 5 تا پیرزن این سرپرست رو یک جا براشون پرستار گرفته، ببرن حمام نظافت کنن براشون قدام، فلان جا یه اتاقی اجاره کرده برای دو تا معلول، دو تا خانواده معلول گذاشته، فلان جا هر کی نمیدونم براش آدم بگیره بفرسته فلان شهرستان، برن براشون نمیدونم سقف خونش خراب، همه این پولشو داره خرج اینا میکنه. خب اینم پزشکه، اونم پزشک که وقتی میاد بالا سر مریض میخواد بجه به مریض، اصلا جرئت نمیکنی بهش حرف بزنی. پرستاری هم هست که مثل مادر مهربان، پزشک باید با بیمار یک لبخند ملایم به صورتش باشه، با احترام با بیمار صحبت کنه، مقامات بالای معنوی الهی داری، فهمیدم پزشک و پرستار بیمار رو نوازش کنه، او داره درد میکشه، او به همه چی رو علیه خودش میبینه. یه جا دیگه میگه وقتی که بیمار از شما توضیح میخواد، از پزشک توضیح میخواد، آقا من چمه؟ میگه چمه؟ جواب نمیده، دو بار سه بار بعد میگه آقا شما چه میفهمی حرفا رو که چته؟ خب حالا یک توضیح بدید من اجمالا بدونم. فلان توهین میکنه، جواب نمیده، تحقیر میکنه، اصلا طرف جرأت نمیکنه حرف بزنه، میخواد توضیح بده چیه. خب استاندارد جهانی برای هر بیمار من باید حداقل 20 دقیقه وقت بذاری، نه که تو 20 دقیقه 10 تا مریض رو ببینی، باید بشینید دقیقه. اصلا یه چیزایی پزشک میدونه مریض دلش میخواد بگه، خب بذار بگه. خود این مریض فقط مسئله جسمی نداره، مسئله روحی داره، بذار تخلیه شه. یا مثلا میفرمایند که اگر مریض رو مطمئن بیماریش میکشدش، مأیوسش نکن، او خداوند شفا میده تا آخرین لحظه هم ممکنه، ما تلاش خودمون رو میکنیم، تو هم تلاش رو بکن، انشالله درست میشه. ضمن این که یه جوری هم باید به حالیش بکن، متا این کار هر کسی نیست که آقا پزشک و بیمارش و اینا همه با هم دیگه از این عالم میریم، یه چند ماه چند سال عقب جلو زودتر دیرتر این مسیر، ولی کم تو خوب میشی، امید بده، مایوسش نکن. پس ببینین اینا جزو همین چیزایی که مشکلات جسمی و روحی ایجاد میکنه که امام سجاد میگن این مدان الاخلاق، یعنی اخلاق پست غیر انسانی، به انسانها به چشم حیوان و مادون حیوان نگاه، تازه به حیوان، راجع به دامپزشکا، راجع به دامپزشکی هم دوستان هستن توی جمع، حالا اجمالا اینم بدونید راجع به حیوانات، امام حسین علیه السلام داشتن عبور میکردن، دیدن یک کسی اون ورخی اون یک سگ جلوشه، یه دو لقمه نون دستشه، این کرد تو دهانش، باز از دهانش در آورد انداخت جلوی سگ. سید شهدا از این ور خیابون آمدن، این ور خیابون جایی کار داشتن، آمدن گفتن میشه از شما بپرسن چرا؟ گفت هیچ، آقا من دو روز غذا نخوردم، واقعا خیلی گشنم، آمدم بخورم، دیدم این سگه واسه داره منو نگاه میکنه، من از نگاه این سگ گرسنه خجالت کشیدم، گفتم بذار این بخور. امام حسین فرمودن که میدونی انسان متعالی که خدا میخواد یه همچین انسانیه، همینجا باش من برمیام. کارشون نیمه تمام گذاشت، سید الشهدا رفتن پول آوردن، این مقدار گفتن تو اینجا چیکار میکنی؟ من تو همین قطعه زمین اینجا برده هم کار میکنم. گفت کیه صاحب این زمین و اینا کیه؟ گفت یک یهودیه اینجاست. امام حسین رفتن پول آوردن پیش او صاحب باغ، گفتن من این برده رو از شما میخرم و این زمین رو از شما میخرم. گفت برای چی؟ گفت که دیدم که خودش گرسنه بود ولی غذاشو داد به سگ. این یک کمال بزرگیه، من باید ازشون اینجوری باید تشکر بشم. بده تشویق بشه. بقیه یاد بگیرن. باغ رو خریدن، این رو آزاد کردن، باغ رو دادن به این. گفتن شما آزادی، این باغ مال خودت. این بردم تعجب کرد. گفت آقا برای چی این همه شما؟ این همه پول، این همه کار برای چی؟ برای که اسلام میخواد، قرآن میخواد انسان از نگاه یک سگ گرسنه هم خجالت بکشه. شرم کن. تو نتونستی از کنار یک حیوان گرسنه هم بگذاری. همین سگی که میگن نجسه، یعنی قاطی نشوبهش، با سگ نرو تو رخت خواب و سر سفره، رابطه انسان و سگ جای رابطه انسان و انسان رو نگیره، زندگی انسانی یه جوره، زندگی سگی یه جوره. در این حال این حیوان بسیار با عاطفه، بسیار خدمتگزار انسان. نجاست جداست، یعنی قاطی نشو، نه اینکه بد و خبیث و اذیتش کنه و حقوقش رعایت نکنه. امام حسین فرمودن برای یه همچین کارای انسان بهشتی میشه، برای که گرسنه حاضر شدی گرسنه بمانی و این سگ گرسنه نمونه. این هم حقوق حیوانات از این موارد خیلی ما داریم. امام رو میگفتن توی اتاقش وقتی رفتش، خاطرات امام، میگفت که دیدم چند تا مگس و اینا پاشید. اون کسی که نقل میکنه میگه پاشید مگس ها رو مثلا بکشید و اینا. امام گفت برای چی میخواییم بکشید؟ میگه خودش پاشد پنجره رو باز کرد، این مگس ها رو گفت بیان بیرون کنیم. چرا میکشید؟ حقوق حیوانات، حقوق گیاهان. اهل بیت میفرمودن پا روی، تا میتونید پا روی گیاهان نگذارید وقتی راه میرید. احترام به زندگی پیامبر میدونین فرمودن اگر قیامت نزدیک، علائم قیامت شده که دیگه این نیم ساعت دیگه کره زمین داره منفجر میشه و منظومه ها به هم میریزه و برخورد زمین با اینا اتفاق میفته و قیامت و دریاها آتش میگیرن و کوه ها مثل پنبه و نیم ساعت دیگه کار میشه. پیامبر فرمود اگه یک نهال دستته، اون نهال رو بکارید، کشت کن. به همین اندازه نیم ساعت به زندگی و به حیات احترام بگذارید. به زندگی احترام بگذارید. نعمت خداست. این نیم ساعت، این گیاه نیم ساعت زندگی کنه تا قیامت، بهتر از اینکه زندگی کنه. این روایت پیامبره. این حقوق گیاه، او حقوق حیوان، او حقوق انسان. فرمود پزشک به مریض به عنوان رسول الله باید نگاه کنه. یعنی رسول یعنی فرستاده. اینا رو به دانشجو منتقل کنه. که آقا این مریضی که میاد به چند چشم نگاه میکنی؟ یک وراندازش میکنی چقدر از این میشه پول داره آورد. این یک جور پزشکیه، پزشکی سکولار، پزشکی اهل دنیا. چند میاری یه دوری بزن نگاه میکنی ببینیم چند تا عمل جراحی از تو در میاد غیر لازم بدون ضرورت، کدوم بیمارستان بفرستمت با من قرار داره، چقدر گیرم میاد، به کدوم داروخانه، کدوم فیزیوتراپی، کدوم داروی قاچاق، اینا چیکار کنم؟ اونایی که فاسدن. یک کسی به مریض نگاه میکنه به عنوان شغل روزمره. بیا بابا باز آمد، باز یک مریض دیگه آمد، حوصله‌مون سر رفت، زود اینا رو چیز کنیم برم دنبال کارشون، برم عصر میخوایم بریم ویلامون، میخوایم بریم شمال فلان، از شر اینا خلاص شیم، رو دستمون موندن مریضا. پزشک شماره 3 تا مریض میاد بفرماد به مریض، به انسان، به چشم رسول خداوند بگید اینو خدا فرستاده، این رو خدا فرستاده برای پیش شخص من، این نماینده خداست. حالا باید خداوند داره نگاه میکنه من با این چه میکنم. راجب یکی از این عرفای مشهور، ایشون سلمونی داشت. سلمانی های حساب چندکاره بودن. این خیلی سلمانی ماهری بود و خیلی هم اهل زهد و عرفان بود. نقل میکنن هر روز صف میبستن جلوی در دفتر این آقا عده زیادی و اینقدر مشهور بود و قشنگ مثلا به کارش وارد بود و بعد بزرگان و سرمایه‌دارا و اینا میفرستادن پارتی که مثلا میامد میگفت منو فلان کس فرستاده، حواست باشه مثلا منو جلوتر ببر، بهتر به درس منو فلان. این میگش به همه اینا، هر کسی یه پارتی کسی رو معرفی میکردن که ما با فلانی، من بچه فلان تاجرم. بعد آمد دید که میدید یک بدبختی تو صف شپش افتاده، معلوم نیست چند ماه اصلا استحمام نکرده، کارتون خوابه چیه. میامد او رو میدید، دستش میگرفت میآورد اول صف. بعد میگفت تو گفتی تو رو کی فرستاده؟ میگفت مثلا حاکم نمیدونم شهر. تو کی فرستاده؟ تاجر بزرگ فلان. بعد میگفت میدونی اینو کی فرستاده؟ خدا فرستادهش. این پارتیش از همتون کلافتره. اینه میبرد سرش میشست که سلمانی کنه، عشق میکرد با این مریض شفشون تا این رو استحمام میکرد، سرش رو میشست، عطر میزد به مواش، همینطور که این رو نوازش میکرد و بهش میرسید عشق میریخت که تو رو حبیب من فرستاده، تو رو معشوق من فرستاده، تو رو خدا فرستاده، تو از همه اینا مهمتری. ببینین این خصلت اگر به دانشجو آموزش بده، آقا بگرد به فقرا بیشتر احترام بذار، آخه همش که نباید برای دنیات کار کنه که، چقدر میخوای تو نیاز ندارید، هم تو دنیا برات مشکل درست می‌کنه هم تو آخرت باید تک تک اینا رو جواب بده. میدونین که فقرا در روایات داریم، فقرا در قیامت حسابشون آسانه چون چیزی نداشتن، همش مشکلات بوده. هر کس ثروتمندتر است معطلیش در عالم قیامت بیشتره، چون باید برای تک تک اموالی که به دست آورده توضیح بده از کجا آوردی، چجوری مصرف کردی. هر کی قدرتمندتر بوده گرفتاریش بیشتره، پاسخگو باید باشه. هر کی ثروتمندتر، هر کی دانشمندتر بوده گرفتاریش بیشتره. البته بهشتش هم بالاتره، اگه بهشت باشه بهشتش هم بالاتره. دانایان مسئولترن از نادانان، ثروتمندان مسئولتر از فقرا، قدرتمندان صاحبان قدرت مسئولتر از ضعفا. فرمودن نسبت به موضع شورای انقلاب و ترکیب آراء اعضای معتمد و مسئله سند 20 توضیح، این سند باید به شورای انقلاب فرهنگی حداقل می آمد و نیاوردن و هیچ اطلاعی ندادن، تو مجلس هم نبردن تصویب بشه، فقط دو سه تا مکاتبه اداری نمیدونم، یک نامه به دفتر رئیس مجلس و اینا، در حدی که مثل که یک مصوبه عادی و خیلی حاشیه‌ایه و اونها هم اصلا نه یا ظاهرا متوجه شدن یا توجهشون جلب نشه، کاری ندارم. دیوان عالی وقتی که یک مراحلی گذشته باشه میتونه دخالت کنه، که هنوز تو این حد. این اصلا باید طبق قانون اساسی، چون یه سری تعهدات بین المللیه، باید طبق قانون اساسی در مجلس تصویب میشد. اگرم یک پیمان فرهنگی و آموزشی است، باید نامه شورای انقلاب فرهنگی که سیاست‌های کلی و اسناد کلی رو در این باب نوشته و 7-8 تا سند مهم ملی نوشتیم که با این سند یه جایی تعارض داره. بنابراین اینا چند تا اشتباه من میگم، حالا نمیگم عمدی، بعضیا معتقدن کل قضیه یک پروژه عمدی پنهان پنهانکاری است طبق تعهداتی که به غرب حالا یا خصوصی یا عمومی بعضی ها دادن و میدن. من حالا میگم حمله بر صحت کنیم، بگیم که توجه نداشتن، خودشون هم نفهمیدن درست. اینا چند تا تخلف درشه. اولا این که اسناد ملی کشور گذاشتن کنار، این کشور خودش سند نوشته برای آموزش و فرهنگی، باید اونا از بیرون برای ما سند بنویسن. ملت سند نوشته، خود نظام سند ملی داره در مسائل 7-8 تا سند مهم که تقریبا هیچ کدومشون رو اجرا نکردن یا تشریفاتی وارد اجرا شدن، هیچی عملی اتفاق نیفتاد. بعد از اینا چند سال میگذره، حتی کارگروه درست تشکیل ندادن پیگیری کنن. برای این مرتبه هنوز مجلس نظر تصویب نشده، شورای انقلاب نیامده، هیچ جا نرفته. 7-8 تا وزارتخونه رو مأمور کردن به اجرا، کارگروه تشکیل دادن، گفتن شروع کنید به اجرا. بله، ببینید این سندهای بین المللی مثل این معمولا 80% هیچی نیست، هیچ مشکلی نداره. همون حرفایی که هر آدم عاقلی میخواد یک جامعه رو اداره کنه باید بهش عمل کنه، اصلا شعارهای انقلاب ماست. مثلا تو خود قانون اساسی ما خیلی بیش از اینا وظایف تعریف شده باید انجام بشه، ما با اونا کار نداریم. 80-70-80%-90% این مسائل، مثلا بهداشت، نمیدونم آموزش عمومی، اینجور مسائل که خب اینا که اصلا روشنه، هم انسانیه هم اسلامیه، هم جزء قانون اساسی ما، هم اجرا کردیم یه عالمه. بعد فردا میگن اینا هم که اجرا کردین به دستور اونا بوده. نخیر آقا، اینا به دستور خود انقلاب بوده و این همه تلاش ها شده، پس با اینا مشکلی نیست. دو تا مشکل هست. یک، دور زدن نهادهای رسمی کشور. یک چنین تعهداتی باید بیاد اینجا، چرا اطلاع نمیدید و نمیارید؟ و دو، ما رو میبرید به عنوان کشور، رو میبرید به عنوان عامل اجرایی اونا که تو نیویورک امضا میکنن دستور میدن، ما میشیم مجری اونا، یعنی کل حاکمیت ملی رو دور میزنه. این از این به بعد معنیش اینه که
اونا از وقت از بعد هر دستوری اصلا فرض کن همه دستوراش خوب بوده 100 درصد خوب، اصل اینه که او به ما دستور بده و اینجا از نهادهای رسمی بونه و بعد برن دولت موظف کنه به وارد عمل بشن، اصل این کار یه تخلف بزرگه، خلاف صریح قانون اساسی، خلاف حرفای امام، خلاف عزت و استقلال این ملت. و بعد اگه ایجا بیفته مقدمه میشه برای چیزای بعدی دیگه. اینکه اونا بیش از 100 بار کلمه باید تو اومدنه، باید این کارو بکنید، باید این کارو بکنید، باید این کارو، ما متعهد میشویم چون ما وظیفه داریم و تا 15 سال دیگه باید اقدامات انجام بشه. دیگه ای که نهادهای نظارتی تعریف کردن، یعنی اونا حق نظارت و بازرسی پیدا کردن که بیان مدام چک کنن که ببینن اینجا ما داریم طبق او فرمول و برنامه عمل میکنیم یا نمیکنیم. میگن آقا اونا گفتن هر کشوری به سبک خودش به شیوه های خودش مثلا عمل کنه. بله، نگفتن هر کشوری هر کدومش رو میخواد عمل کنه، هر کدومش رو میخواد عمل نکنه. گفتن اینا باید عمل شه، ولی هر کشوری باش توجه به شرایط خودش عمل کنه. اینا فرق میکنه با هم، توجه دارید؟ یه وقت من به شما میگم که آقا 10 تا دستور بهت میدم به شما، ولی هر کدوم تو خونتون با توجه به که شرایط خانواده ها با هم فرق میکنه، هر کسی تو خونه خودش این 10 تا دستور رو اجرا کنه ولی به شیوه خودش. اینو گفتم. یه وقت من میگم من 10 تا دستور به شما میدم، شما هر کدوم به هر کدوم از این دستورا نخواستید عمل نکنید، به هر کدوم خواستید عمل کنید. اینا با هم یه حساب مثلا پیمان حقوق بشر رو امضا کردن از قبل. هر سال ما داریم تو سازمان ملل محکوم میشیم، میدونید چرا؟ چون ما میگیم حقوق بشر ما قبول داریم با تعریف خودمون. خب اون تعریف تو رو کاری نداره، اون حقوق بشر طبق تفسیر خودش داره عمل. اون میگه همجنسبازی جزء حقوق بشره. هر سال ما داریم محکوم میشیم برای حقوق همجنسبازان که اونا میگن جزء حقوق بشره. میگه باید بذارین تو ایران همجنسا با هم ازدواج رسمی کنن و ازشون حمایت بشه. خب این جزء حقوق بشره، تو هم امضا کردی. الان چی میگی؟ هر سال داریم محکوم میشیم، هی میگه ما حق تحفظ داشتیم. اصلا تو قضیه هسته ای برجام هم همین اتفاق افتاد. اونا گفتن ما تفسیر خودمون رو داریم از برجام، مسئولین ما گفتن نه ما با تفسیر خودمون. اونی که عمل شد تفسیر کی بود؟ تفسیر او بود، نه تفسیر ما. رهبری 17 تا شرط گذاشت، کدومش اجرا شد؟ او با تفسیر اونا اجرا شد، اینم با تفسیر اونایه. البته حالا برای این چیزا نمیتونن ما رو تحریم کنن و اینا، ولی وقتی که تو هسته ای و بعد موشکی و بعد بیاد چی و بعد چی، بعد میرسه به اینا، راهشو باز کردی. بعد اصلا سوال ما این بود که چیزی که الزامی نیست چرا حق تحفظ خواستید؟ مگه نمیگین الزامی نیست؟ بله؟ چیزی که الزامی هست میگه آقا حق تحفظ پس بده. خودشون میگن الزامی نیست اینا، بعد میگن ولی حق تحفظ گفتیم داشته باشید. خب اینا دیگه یک بو میده اینا، اگه الزامی نیست چرا حق تحفظ؟ بعد حق تحفظ های قبلیتون چی شد که ای بشه؟ بعد اصلا حق تحفظ اینه، شما باید مشخصا بگی این بند، این قانون، این ماده، این بندش ما حق تحفظ داریم چون این خلاف این بخش قانون است. اصلا همچی کار نگه، همچی کلی رو هوا حق تحفظ. از این تعهدات اینقدر میتونی ویدیوه بگی حق تحفظ، بعد اونا بلدن چیکار کنن. نهادهای بین المللی همه دست خود اوناست. یه مرتبه ایره گره میزنه با او بند، با او بند، با او بند، یه مرتبه یک تحریم جدیدم درست میکنه. اصلا تحریم هیچی. خب همین که ما هر سال داریم تو حقوق بشر محکوم میشیم. این انقلاب اومده، امام اومده یک حقوق بشر رو تعریف جدیدی بکنه در دنیا، تعریف درست. شما میری باز دوباره زیر بار همین حرفا. بعد کنوانسیونای قبلی که امضا کردن هیچ وقت اینجوری عمل نکرده بودن. این سری اومدن تو دولت تابستون پارسال بیخبر تو دولت دستور داده معاون رئیس جمهور که یکی از نامزدان بودی دفعه ایشون، این خودش دستور داده به 7-8 تا وزارت خونه وزاری فلان وزارت فلان وزارت فلان شروع کنین به عمل، اقدام کنین، گزارش بدین که بعد اینا باز گزارش بدن به اونا. این دیگه بی سابقه بوده تا حالا. نکته بعدی اینه که بعضی از بندهاش خلاف صریح ارزش‌های اسلامیه و تحمیل مسائل از این قبیله. ما بالاخره باید تکلیف اونا با اینا روشن کنیم.